حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو سلامان، دلم بدون تو میان سلامان، رها نکن مرا
شما. دوستان عزیز، همچنان همراه برنامه آینه حقیقت هستید. 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک است که میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و سر فرصت پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند آیا تعداد افراد تشییع کننده یک فرد چه خوب باشد چه بد تأثیری بر آمرزش گناهان دارد یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
سوالشون این بود که آیا تشییع جنازه کنندگان، کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن، اینها در اون شخصی که از دنیا رفته تأثیر دارن؟ پاسخ اگر مؤمن باشه حتما تأثیر دارن. در روایت داریم که اگر 40 نفر در تشییع جنازه شرکت کنن و بگن خدایا ما از ایشون جز خیر و خوبی ندیدیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدا دستور میده فرشته‌ها که بدیاشو پاک کنین، من روی این 40 تا بنده مؤمن رو به زمین نمیندازم. حالا که 40 تا بنده مؤمن من شرکت کردن و به حسن حال این شخص اعتراف کردن و شهادت دادن، ما بدیاشو پاک میکنیم. برای حتما تأثیر داره. از اون طرف اولین هدیه‌ای که به مؤمن میدن بهش میگن همه کسانی که در تشییع جنازه شما شرکت کردن همه رو گناهانشو بخشیدیم، به خاطر تو گناه همه تشییع کنندگان رو بخشیدیم. پس هم برای اون مرده تأثیر داره، هم برای اون کسی که در تشییع جنازه شرکت کرده، و فایده‌های زیادی داره. منتها اینا همه شرطش اینه که اون طرف مؤمن نبی معنا که حالا وضعیت خیلی میکنم مؤمن یعنی مثلا خیلی متدین مثلا دعا تشه و نمیدونم، نه، مؤمن اینه کسی که خدا و پیامبر رو قبول داشته باشه، اهل بیت قبول داشته باشه، ولی اینکه ممکنه مشکلاتی هم داشته باشه. اگر مؤمن باشه حتما تأثیر داره، هرچه تشییع کنندهاش بیشتر باشن، مؤمن باشن، از خودم که متدین باشن و با تقوا باشن، برای او تأثیر مثبت داره. البته اگه 40 نفر یه چنین شهادتی رو بدن، خداوند شهادت اونها رو قبول خواهد کرد و از بدیهاش صرف نظر خواهد کرد.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که امروز هم همراه بودید با برنامه آینه حقیقت. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر، سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. و پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. من در محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را میشنوید و مدت 35 دقیقه سپس نگاه روز را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. پس از نگاه روز، علاقمندان موسیقی میتونن تار و تنبور امروز به مدت 40 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 2:30 دقیقه دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن با ضربان به مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت رو تقدیمتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. سپس مطابق هر روز میتونن برنامه معرفی و قرآنی در وادی نور رو به مدت 45 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید بود. سپس سیاست روز رو میشنوید با مدت 15 دقیقه. علاقمندان داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوین با مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق کابل امروز ساعت 7:29 دقیقه و 9 ثانیه میباشد. در ساعت 6:40 دقیقه آینده روشن رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:55 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. آخرین برنامه امروز هم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه که پس از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما عزیزان نقد، نظر و پیشنهاداتتان میتونید از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794 717 1744 در افغانستان و 3800 226 در ایران. pastoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا و گیرنده‌های دیجیتال امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انفجارهای تروریستی در معبد هندوها در کابل، دهلی نو اظهار نگرانی کرد. احمد مسعود: تغییر موضع در قبال طالبان به عملکرد این گروه بستگی دارد. و دیپلمات طالبان در قطر: همسایه ها برای به رسمیت شناختن طالبان پیش قدم شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. صدای چندین انفجار پی در پی صبح امروز شنبه در کابل، پایتخت افغانستان، شنیده شد. انفجارهای صبح امروز شنبه در منطقه پروان سوم از توابع حوزه چهارم امنیتی شهر کابل روی داد و درگیری و فیر پراکنده در منطقه ادامه دارد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رویداد امروز در درمسال در شهر کابل، پایتخت افغانستان، 7 تن زخمی و 2 تن جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت داخله پس از پایان عملیات دشت افغانانه در درمسال اهل عنود در کارته پروان، منطقه باغ بالا از مربوطات حوزه دوم امنیتی، در جمع خبرنگاران حضور یافت و از جان باختن 1 تن از نیروهای طالبان و 1 تن اهل عنود خبر داد و گفت 7 تن از مردم در این رویداد نیز زخمی شده و زخمی ها به بیمارستان انتقال داده شدند و جسد 2 تن از دهشت افغانان نیز در ساحه افتاده و برنامه جستجو همچنان ادامه دارد.
ورش دادو گفتن سی و موتربم دلتا موتربم تیم پیجار و خیاو دی خلقو پگانگونه کی خوشبختانه دموگی دی امنیتی سرتیر و لخوا دی پیجندل سیو و مخیل دوگه سی دی هدف دو رسی گی لمن جولد سیو دی او دشخاص تلپات نلدی دموگ یو امنیتی سرتیری به شهادت رسیده لی دامدارنگ یو دموږ د اهل هنود او هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لدی. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلی دي. اوس دغه د ساحه تصفیه کېږي. دموږ تصفیه روانه ده. 1 نفر دموږ عام هیوادوال زخمیان شوي دي چې هغه مو روغتون ته تللي دي. په وخت سره روغتون ته رسېدلي دي.
سخنگوی وزارت امور داخله در خصوص جزئیات بیشتر رویداد معلومات نداد و گفت هنوز مشخص نیست که کار کدام گروه بوده است. این رویداد صبح امروز با حمله بم دستی آغاز شد و موتر بم قبل از آن که به هدف برسد منفجر گردید و درگیری در درمسال چند ساعت ادامه یافت و هنوز معلوم نیست که مهاجمان چند تن بوده و مربوط به کدام گروه بودند. صرف سخنگوی وزارت امور داخله گفت جسد 2 تن از آنها در ساحه تا هنوز پیدا شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
در همین حال هند از حملات تروریستی صبح امروز به معبد اهل هنود در کابل ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند در بیانیه گفت دهلی نو به شدت نگران گزارشات در مورد حمله به این مکان مقدس است. ایرندام باکچی افزود هند این رویداد را از نزدیک دنبال می کند. عضو ارشد دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از کشورهای منطقه به ویژه همسایه خواست تا منتظر غرب نباشند و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. سهیل شاهین عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر مدعی شد در حالی که گروه طالبان همه شرایط به رسمیت شناختن را دارا بوده و در صورت تحقق این موضوع زمینه همکاری بین حکومت طالبان و سایر کشورها فراهم می شود، نباید هیچ موضوعی سد راه به رسمیت شناخته شدن طالبان گردد، چرا که با گفته وی به رسمیت شناخته شدن طالبان به ویژه از سوی کشورهای همسایه به نفع همه است. سهیل شاهین گفت به رسمیت شناختن حکومت طالبان خواست تمام مردم افغانستان است. با باور او طالبان بیشتر خواسته های مردم افغانستان را برآورده کردند و حالا این خود مردم افغانستان هستند که خواهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی و کشورهای همسایه هستند. احمد مسعود رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد تغییر موضع این جبهه در قبال حکومت طالبان به عملکرد این گروه بستگی دارد. احمد مسعود در گفتگو با یک شبکه عربی افزود طالبان هیچ تلاشی برای کسب مشروعیت مردمی نکرده و به پیشنهادهای ما جهت برقراری صلح و ثبات بی‌توجه است و ادامه داد به همین دلیل موضع ما نسبت به طالبان تغییری نکرده است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خاطر نشان کرد که بارها از طالبان خواستار مشارکت دیگر گروه‌ها و اقوام در ساختار حکومت شده است، اما آنها این پیشنهادات را رد کردند. مسعود با تاکید بر این که در هیچ حکومتی در افغانستان حضور نداشته و بخشی از سیستم فاسد و کشتار در کشورش نبوده گفت که با روی کار آمدن طالبان امیدوار بودیم حکومت آنها به دنبال کسب مشروعیت مردمی باشد و فرصت مشارکت سیاسی را فراهم کند، اما طالبان مانع مشارکت تمامی گروه‌ها و اقوام شد و نظامی تمامیت خواه مخالف با ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان در کشور برپا کرد. با این حال مسعود ابراز داشت در صورت تغییر رویکرد طالبان و پذیرش گفتگو و روند سیاسی او نیز به نوبه خود صلح را بر جنگ ترجیح خواهد داد. مسعود همچنین چشمانداز آینده در سایه حکومت طالبان را ناامید کننده دانست و گفت نسبت فقر در افغانستان به طور چشمگیری افزایش یافته و فساد در همه زمینه‌ها طی 9 ماه حکومت طالبان از دوران 20 ساله حکومت‌های اخیر بیشتر بوده است. انس حقانی از اعضای برجسته طالبان در سفرش به ولایت پروان حفظ حکومت طالبان را جهاد خوانده و گفته است که این گروه نه برای رسیدن به مقام بلکه برای حفاظت از عقیده و حقوق مردم قربانی داده است. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
انس حقانی ارشدترین عضو حکومت موقت طالبان در ولایت پروان گفته که مقام های حکومت کنونی خود را مانند مقام های نظام های گذشته برتر از مردم نمی دانند بلکه در خدمت مردمند. انس حقانی در ولسوالی غربند ولایت پروان در دیدار با مردم این ولایت می گوید که شهروندان مسئولیت دارند تا برای تقویت حکومت طالبان تلاش کنند. او می گوید تمام مردم افغانستان در مرحله دوم جهاد قرار دارند و این مسئله به گفته او حفاظت از نظام کنونی است.
په هر ځای کې که رسمیت ولرو که وی نلرو موږ تاسو خدمت کولی شو، موږ تاسو د نظام د استحکام دپاره جهاد کولی شو. ګورئ دې ته په وړوکي نظر باید څوک ونه ګوري، موږ تاسو دغه جهادي مرحله د دویم مرحله راغلی ده.
انس حقانی همچنان میافزاید قربانی های حکومتشان در سالهای پسین برای مقام و منصب نبوده بلکه به هدف حفاظت از ارزش های اسلامی بوده است.
پا عقیده بانده دی دوی پا باور بانده هیس کلا تاسو بی باوره که گئی ما همیشه تاسو لگه دی جنگ دی جهاد وقتی چی ورتج من وی دوی اطاعتم پا غیاب که کهو هم دغس مطمئن و سی زدر تا دوی پا نمائندگی اطمینان در کم.
این اظهارات انس حقانی در حالی است که در این 10 ماه حاکمیتشان هیچ کشوری حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته و همچنان اوضاع بد بشری، سیاسی، اقتصادی در کشور جریان دارد. از این پیش هم آقای حقانی گفته بود همه ما افغان‌ها در صلح و برادری زندگی می‌کنیم و هیچ مشکلی هم در کشور نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
میدان هوایی جلال آباد که در زمان حضور نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های مهم هوایی در شرق افغانستان بود، بعد از 20 سال آماده پروازهای ملکی شد. با گزارش رادیو دری، ظاهرجان احسن از مقامات وزارت حمل و نقل حکومت موقت طالبان در صفحه توییترش با اشاره به راه اندازی میدان هوایی جلال آباد بعد از 2 دهه نوشته است که در زمان اشغال افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی این میدان هوایی برای مقاصد نظامی آمریکایی‌ها استفاده می‌شد و افزود سامانه مخابراتی، برج‌های کنترل و خط نوری این میدان هوایی دوباره ترمیم شده است. تاکنون در میدان هوایی جلال‌آباد به استثنای هواپیماهای سازمان ملل متحد و همچنان هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه کشورهای خارجی، هواپیماهای شرکت‌های خصوصی فرود نمی‌آمدند. حجاج ولایت ننگرهار امسال نیز مانند گذشته از میدان هوایی بین المللی کابل به عربستان سعودی انتقال یافتند. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش از ثبت نام رایگان دانش آموزان افغانستانی فاقد مدارک هویتی در مدارس ایران خبر داد. مهدی فیاضی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفت بخش زیادی از شاگردان خارجی افغانستانی هستند و می توانند در کنار دانش آموزان ایرانی بهترین تحصیلات را دریافت کنند. فیاضی افزود تعداد این دسته از شاگردان به 500 هزار نفر می رسد و حتی دانش آموزانی را که مدارک هویتی ندارند هم پذیرش می کنیم. رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش همچنین گفت در 40 کشور حدود 100 مدرسه ایرانی داریم که بیشتر از ظرفیت نیروهای محلی و ایرانیان مقیم برای همکاری استفاده میکنیم. اصخایی میکنم که بیشتر از ظرفیت نیروهای محلی و ایرانیان مقیم برای همکاری استفاده میکنیم. فیاضی تعداد افراد شاغل در مدرسه های ایرانی را حدود 1000 نفر برشمرد و گفت حدود 900 نفر از آنها از ایرانی های مقیم خارج از کشور یا از خارجی های علاقمند به ایران هستند. سازمان ملل بدون معرفی رئیس جدید یوناما در افغانستان یک دیپلمات جرمنیایی را به عنوان معاون نمایندگی خود در این کشور و سرپرست موقت این نمایندگی منصوب کرده است. با گزارش رادیو دری با پایان ماموریت دیبورا لاینز رئیس یوناما در افغانستان، سازمان ملل مارک پوتس سفیر سابق جرمنی را در کابل به عنوان معاون نمایندگی خود در افغانستان و سرپرست موقت آن انتخاب کرد. مارک پوتس دیپلمات جرمنیایی بین سالهای 2014 تا 2016 سفیر این کشور در افغانستان بوده است. سازمان ملل هنوز جانشین لاینز را معرفی نکرده است. ماموریت لاینز اخیراً پایان یافته است. وی در دوران خدمت دو ساله خود در افغانستان تلاش کرد اجماع بین المللی را برای کمک به مردم این کشور به وجود آورد و نیز راه حلی برای خروج از بحران انسانی و جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی و بانکی پیدا کند. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان تأکید کرد در روند استخراج معدن مس عینک آثار تاریخی موجود در این منطقه باید حفاظت شود. با گزارش رادیو دری ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در بازدید از ساحات مختلف معدن مس عینک و آثار تاریخی آن گفت در روند استخراج معدن هیچ آسیبی نباید به آثار تاریخی منطقه وارد شود. در این بازدید شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و هیئتی از شرکت چینایی بهره بردار از معدن مس عینک نیز حضور داشتند. طرف ها همچنین در نشستی قرارداد استخراج معدن مس عینک را بررسی و ابراز امیدواری کردند با آغاز طرح استخراج معدن مس عینک فرصت کار برای شماری از مردم فراهم شد و این طرح از لحاظ اقتصادی نیز تأثیر مثبتی بر زندگی مردم محلی بگذارد. وزارت داخلی ایران اعلام کرد کارت‌های آمایش 16 و هویت 15 اتباع خارجی ساکن در ایران تا 31 سنبله امسال اعتبار دارد. معاونت امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز طرح آمایش جدید از 31 جوزا تا 31 سنبله 1401 به منظور صدور کارت‌های جدید تأکید کرده است. بر این اساس کارت‌های آمایش 16 و هویت 15 اتباع خارجی ساکن در ایران که تا 31 جوزا اعتبار آنها به پایان می‌رسد تا 31 سنبله امسال معتبر خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه هدف از تمدید مهلت اعتبار کارت‌های آمایش جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات دهی به پناهندگان خارجی ساکن ایران در زمینه‌های بیمه، تحصیل، خدمات بانکی و غیره اعلام شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به برخی فضاسازی‌های رسانه‌های غربی در خصوص فعالیت‌های عمرانی ایران در اطراف سایت هسته‌ای نطنز گفت با وجود این که ایران تعهدی در ارائه اطلاعات فراپادمانی ندارد اما از آغاز اقدامات عمرانی برای جابجایی فعالیت‌های کارخانه تسایی کرج به اطراف سایت نطنز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جریان قرار داده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی مدعی شده بود ایران در حال حفر شبکه گسترده‌ای از تونل‌ها در جنوب سایت نتنز است. در این گزارش ادعا شده که ایران در اعماق کوه‌ها تأسیساتی ایجاد می‌کند تا در برابر بمب‌بردمان‌ها و حملات الکترونیکی مقاومت کند. این روزنامه با انتشار این گزارش سعی کرده بود فعالیت‌های عمرانی ایران در نتنز را اقدامی مخفیانه و تهدیدآمیز جلوه دهد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نور نیوز با بیان این که این جابجایی با هدف افزایش ضریب حفاظت از تأسیسات صلح آمیز هسته ایران صورت گرفته و با اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می شود خاطر نشان کرد. با توجه به شفافیت کامل اقدامات ایران تردیدی نیست که فضاسازی های رسانه های وابسته به جریان صهیونیستی برای ایجاد ابهام و سوء استفاده های سیاسی راه به جایی نخواهد برد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ثبات منطقه نباید تحت تاثیر بیگانگان قرار گیرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با اشاره به سفر آتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه گفت مقامات منطقه نباید اجازه دهند که بیگانگان همکاری و ثبات منطقوی را تحت تأثیر قرار دهند. ما بر گفتگو و همکاری منطقوی تاکید داریم و معتقدیم اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند. امیر عبداللهیان ضمن استقبال از سفر هیئتی از سوی دولت عمان به تهران و با هدف پیگیری توافقات بر عزم جدی دو طرف برای پیشبرد همکاری ها تاکید کرد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز در این گفتگو ضمن تاکید بر اجرایی شدن توافقات انجام شده میان دو کشور از تشکیل کارگروهی در دولت عمان برای پیگیری توافقات صورت گرفته در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به مسقط خبر داد. هیئت پارلمانی کرواسیا وارد تهران شدند. هیئت پارلمانی کرواسیا به ریاست زلاتکو حسن بگوویچ رئیس گروه دوستی با ایران و چند تن از اعضای این گروه روز جمعه وارد تهران شدند. در این سفر که پس از 11 سال صورت می‌گیرد، گروه دوستی با ایران در پارلمان کرواسیا با رئیس اعضای گروه دوستی با کرواسیا در مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و همکاری‌های پارلمانی با هدف حمایت قانونگذاران از تقویت مناسبات دو کشور را بررسی می‌کنند. این هیئت همچنین در گشایش نخستین کنفرانس تجارت حلال ایران و کرواسیا که امروز شنبه در تهران برگزار می‌شود شرکت می‌کنند. رئیس جمهور روسیه در سخنانی به انتقاد از رفتار و مواضع غرب و اروپا پرداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانی در انجمن بین‌المللی اقتصادی پترزبورگ با انتقاد از رفتار و مواضع غرب و به ویژه کشورهای اروپایی گفت اتحادیه اروپا حاکمیت سیاسی خود را به کلی از دست داده و تمامی آنچرا که از بالا بر آن دیکته می شود اجرایی می کند و با این کار به شهروندان و اقتصاد خود آسیب وارد می کند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت دوران جهان تک قطبی به پایان رسیده است. آمریکا به هنگام اعلام پیروزی در جنگ سرد خود را پیامبر خدا بر روی زمین می دانست. پوتین افزود به نظر می رسد نخبگان غربی هنوز به توهمات گذشته چسبیدند و می پندارم تسلط اقتصادی غرب یک عامل تعیین کننده برای ثبات جهان به شمار می رود. منابع فلسطینی از فجر دو فروند راکت از نوار غزه به سمت اسقلان اشغالی واقع در شمال نوار غزه خبر دادند. یورش و حملات اردو و نظامیان رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. بر اثر این حملات شماری فلسطینی شهید و زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز گذشته بیت حانون در شمال باریکه غزه را بمباردمان کردند. با گزارش الجزیره منابع فلسطینی بامداد امروز شنبه اعلام کردند در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی دو فروند راکت از نوار غزه به سمت اسقلان اشغالی واقع در منطقه موسوم به غلاف غزه فیر شده است. بر اساس این گزارش همزمان با فیر راکت‌ها از غزه صدای آژیر خطر حمله راکتی در اسقلان اشغالی به صدا درآمده است. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله گزارش نشده است. و روند خروج پاکستان از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی موسوم به FATF به دلیل اجرای کامل تمهیدات این گروه آغاز شد. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند نشست مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در برلین پایتخت جرمنی مسئولان این نهاد از اقدامات پاکستان در راستای عمل به تعهدات بین‌المللی خود برای جلوگیری از جرایم مالی تمجید کردند. بر اساس این گزارش پاکستان این بار موفق به اجرای کامل دستور کار 34 ماده گروه ویژه اقدام مالی شده و عملکرد آن رضایت بخش اعلام شده است. لذا روند خروج نام این کشور از فهرست خاکستری FATF به زودی آغاز می شود. رئیس گروه ویژه اقدام مالی نسته کنفرانس با تایید اینکه پاکستان دیگر نیازی به اجرای تمهیدات بیشتر ندارد گفت عملکرد دولت پاکستان مورد تایید اعضای FATF قرار گرفت. با این حال نام این کشور پس از سفر هیئت این گروه به اسلام آباد و بررسی نهایی حذف خواهد شد. در همین حال هنا ربانی کوهر وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان و رئیس هیئت این کشور در اجلاس FATF در جرمنی گفت افق حذف اسلام آباد از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی روشن است و افزود فرایند فنی خروج پاکستان از فهرست خاکستری FATF کلید خورده و یک هیئت از این نهاد به زودی با سفر به اسلام آباد آخرین اقدامات این کشور در اجرای تمهیدات شامل CFT و AML را بررسی خواهد کرد. انفجارهای تروریستی در معبد هندوها در کابل، دهلی نو اظهار نگرانی کرد. احمد مسعود: تغییر موضع در قبال طالبان و عملکرد این گروه بستگی دارد. و دیپلمات طالبان در قطر: همسایه‌ها برای به رسمیت شناختن طالبان پیش قدم شوند. خب عزیزان، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در ابتدای این بخش خبری خدمت شما عرض کردیم که صدای چندین انفجار پی در پی صبح امروز شنبه در کابل پایتخت افغانستان شنیده شد و گزارشی هم از همکارم قریشی در این زمینه خدمت شما تقدیم کردیم. دیروز هم حمله‌ای به نمازگزاران در قندوز اتفاق افتاد. درباره حمله دیروز و توجه تروریستان به شمال و شمال شرق افغانستان گفتگویی داشتم با سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
همه توطئه ها از آیده امو توطئه غرب و استعمار غرب سرچشمه میگیره و اینا تنها ترین دشمن و مرکز تجمع ضد استبداد و طاغوت را مساجد را میدانه که اونجا انسان های متقی، پرهیزگار و خداپرست حضور دارند. به لحاظ تروریستان بیشتر مساجد را هدف قرار میدهد و در مراحل بعد مراکزهای آموزشی و فرهنگی را. در حقیقت اینها دشمنی با دین و فرهنگ جامعه دارد. اما اینکه شمال چرا مورد توجه قرار دارد و قندوز، این برمیگردد به دشمنی های آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی و مختل کردن آسیای میانه. اونها میخواهند که نیروهایی که ضد غربند معمولا در صفاد شمال با انفجار و ترور شهید، زخمی و رب را ایجاد کند تا اونها فرار کنند، مهاجر شد و اینا بتانه بستری برای تروریسم در اوساهای نوار مرزی ای که در آسیای میانه است با وجود بیاورند.
آقای باهنر، طالبان همیشه خطر حضور داعش را کمرنگ جلوه دادن و اعلام کردن که داعش آنقدر نیرومند و قدرتمند نیست در افغانستان و ما دیدیم که بعد از هر حمله خصوصا به اماکن عبادی این مسئله از طرف داعش به عهده گرفته میشه. فکر میکنید که هدف طالبان از کمرنگ جلوه دادن حضور داعش در افغانستان چی هست به نظر شما؟
خدمت عرض شود که در رابطه با این که داعشی ها طالبا یک بار انکار میکنند و طرف دیگه به اصطلاح غربی ها اختاریه میدن که دو طالبا را ما داعش از بین میبریم، این نشد میگیره از همو توطئه بحران، ایجاد بحران و مدیریت بحران. شما توجه کنین که حکومت گذشته هم که مهره های آمریکایی بودند و طالبان هم مهره های آمریکایی هستند و داعش هم مهره های آمریکایی است. در او زمان هم آقای غنی، فاروق وردک و بعضی ها خیلی از اراکین دولت وجود طالب این کار میکردند که طالب وجود نداره و یا طالب از حد 20,000 15,000 بیشتر نیست و در تحت امو پروژه طالبان را تقویت میکردند. امروز هم طالبان زمانی که بحث مشروعیت خواهی و نگرانی های منطقه و کشورهای همسایه میگن داعش وجود نداره، اما زمانی که مساجد انفجار میکنن، مردم میکشن او وقت و یا قتل‌های زنجیره‌ای به وقوع میپیوند، او را طالبا به گردن داعش مندازن. بدون شک که داعش در افغانستان حضور داره، ولی این داعش و داعش خاورمیانه نیست و اگر هم از یک ده محدودی که از 500-400 نفر نمیگذره، منطقه امی گروه های تروریستی که دیروز طالب بودند و امروز داعش شدند، فقط آمریکایی ها امو بیرق و لباس اینا را تبدیل میکنن و ایجاد بحران میکنن در افغانستان تا به شکل این منطقه را ناامن بسازه که رقبایش را روسیه، چین و جمهوری اسلامی و آسیای میانه را مصروف بسازن. و در این کشمکش جنگ های چند قطبی متاسفانه ملت مظلوم ما هر روز شهید و زخمی و ویران و آواره میشن و هیچ جریان های سیاسی متاسفانه در ارتباط یک موضع واحد ندارند که تنها راه نجات از این توطئه بحران غرب، خودکفایی ملت و یک تصمیم عاقلانه که تمام ملت ما به پا بخزه و با طاغوت و استعمار نبوده، دیگر راهی هم وجود ندارد.
خیرالدین خیرخواه، رئیس دانشگاه تخار، در یک گفتگو با همکار ما خبرها درباره بازداشت 30 دانشجوی دختر این دانشگاه را تکذیب کرد. در 24 ساعت گذشته خبرهایی را داشتیم درباره توقیف 30 دانشجوی دختر دانشگاه تخار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها که خب واکنش‌های گسترده و متفاوتی را داشت. همکار ما سمی خاوری در این باره گفتگوی داشته با آقای خیرالدین خیرخواه که همکاران تلاش میکنند که گزارش آقای خاوری را آماده کنند برای تقدیم به شما عزیزان شنونده. طالبان در ولایت تخار 30 دانشجوی دختر دانشگاه دولتی این ولایت را عصر جمعه 27 جوزا توقیف کردند. با گزارش رادیو دری منابع محلی در ولایت تخار گفتند که طالبان 30 دختر دانشجوی دانشگاه تخار را به اتهام خروج بدون اجازه از خوابگاه توقیف کردند. منابع آگاه در دانشگاه تخار میگویند که این دانشجویان با استفاده از رخصتی جمعه برای تفریح به یکی از باغ‌ها رفته بودند. این دانشجویان از ولایت‌های بدخشان، بغلان، بلخ، پروان و فاریاب هستند که در دانشگاه دولتی تخار درس می‌خوانند. پیش از این نیز طالبان با وضع محدودیت‌های مانع سفر زنان بدون محرم و نیز ورود آنان به تفریحگاه‌ها شدند. خب همکارم خاوری گفتگوی داشته با آقای خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، اما متاسفانه این گفتگو در حال حاضر آماده پخش نیست. ادامه این بخش خبری. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. روزتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه تا عشق رنگیز کشم
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس و ما در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شنبه ها در نگاه روز بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان تبعات 20 سال اشغال افغانستان. هفته گذشته نگاهی داشتیم به تبعات اقتصادی اشغال 20 ساله افغانستان توسط امریکا. امروز تبعات فرهنگی اجتماعی اشغال 20 ساله افغانستان را بررسی خواهیم کرد. از مهمترین اهداف فرهنگ اجتماعی امریکا برای تسلط کامل بر افغانستان، ترویج سبک زندگی امریکایی و تبلیغ ارزش‌های غربی از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و مؤسسات غیر دولتی در قالب انجوها، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی است. طی دو دهه از سال 2001 تا 2021 امریکا و کشورهای متحد اروپاییش چندین هزار مؤسسه غیر دولتی در قالب انجوها در افغانستان ایجاد کرده اند که بخشی از این مؤسسات به ظاهر خصوصی تغییر تدریجی فرهنگ مردم افغانستان را بر عهده داشتند و در قالب افزایش ظرفیت‌های فرهنگی جوانان، زنان، حقوق بشر، ارزش‌های مدرن، اهداف و سیاست‌های خودشان را به پیش می‌بردند. تغییر نظام آموزش مهمترین و اصلی‌ترین نهاد مورد توجه نظام سلطه در افغانستان است. این نهاد قدرت تأثیر بر تمامی نهادهای دیگر جامعه را دارد. از همین رو آنان در پی تغییر ریشه‌ای آموزش افغانستان در تمامی مراحل تحصیلی و دانشگاهی بودند. اولین اقدام غربی‌ها تغییر شیوه‌های آموزشی در مرحله ابتدایی و راهنمایی بود که می‌توان به حذف واحدهای درسی دینی مانند فقه، تفسیر، عقاید، زبان عربی، کاهش ساعات تدریس قرآن در مدارس و تغییر محتوای کتب درسی اشاره کرد. آنها سرفصل دروس را در مدارس ابتدایی به بهانه اینکه سرفصل مبتنی بر ترویج خشونت و فعالیت جهادی است تغییر دادند و سرفصل‌ها را به سمت سکولاریسم، ترویج انگاره‌های غربی به ویژه در علوم انسانی و افزایش احساس حقارت در برابر پیشرفت‌های مادی و معنوی فناوری غرب هدایت کردند. از دیگر اقدامات آمریکا کاهش ساعات تدریس درس فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه‌های افغانستان بود. این واحد درسی در تمامی ترم‌های تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شد و طی آن دانشجویان احکام عبادی و دینی خود همچون عبادات، معاملات، فرایض و سنن را می‌آموختند. اما این درس در دوره اشغال فقط در دو واحد ارائه می‌شد. تضعیف زبان دری و پشتو، تلاش برای توسعه زبان انگلیسی در افغانستان و اعزام دانشجو به کشورهای غربی از دیگر شیوه‌های آمریکا برای نفوذ فکری فرهنگی در افغانستان بود. به اعتراف جوانان افغانستانی تحصیل کرده و آموزش دیده در غرب، مسئولان غربی به بهانه‌های مختلف برای جوانان نخبه افغانستانی سفرهای خارجی به اروپا و آمریکا را تدارک دیده و آنان را به دیسکوها، کاباره‌ها و کازینوها دعوت می‌کردند تا زمینه استحاله فرهنگی آنها را فراهم نمایند. پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، درباره نقش و نفوذ انجوهای غربی در افغانستان میگوید امریکایی ها با کمک مراکز طراحی لباس غربی به ویژه فرانسوی ها که عمدتاً در این حوزه شاخص هستند و حوزه مد و لباس ورود پیدا کردند. بسیاری از خانم‌های افغانستانی که در مراکز طراحی کار می‌کردند شناسایی شده و طی دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنها را به کشورهای اروپایی و آمریکایی برای آموزش طراحی اعزام کردند و مدهای غربی که در اروپا استفاده می‌شد را کاملاً به آنها آموزش دادند. این طراحان آموزش دیده افغانستانی در غرب به افغانستان بازگشتند تا به عنوان سفیران فرهنگی غرب و آمریکا در این کشور در زمینه طراحی مد و لباس فعالیت کنند. برنامه‌های فرهنگی سفارتخانه‌های خارجی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه مستقر در افغانستان در کنار ارائه نیازهای آموزشی به مردم این کشور شامل آموزش رقص، موسیقی‌های رپ و راک و مد و لباس به سبک غربی بود. ورود تکنوکرات‌های افغانستان و دادن پست‌های کلیدی به این افراد یکی دیگر از محورهای تهاجم فرهنگی غرب در این کشور بود. در اواخر حکومت حامد کرزی با توجه به این که شرایط افغانستان اندکی به ثبات نسبی رسید، بسیاری از تکنوکرات‌های افغانستانی که در دوران جنگ افغانستان را ترک کرده بودند، وقتی اوضاع این کشور آرام شد، آنها به کشور بازگشتند. با توجه به این که افغانستان به افراد متخصص و تحصیل کردن نیاز دارد، این افراد بیشتر قدرت در افغانستان را قبضه کردند. آمریکایی‌ها سیاستی را دقیقاً از سال 2010 در پیش گرفتند که از آن به عنوان شبکه‌سازی اسلام‌گرایی لیبرال نام می‌بردند. بحث این شبکه‌سازی در افغانستان خیلی جدی بود. آنها از نیروهای همفکر خود در تمامی زمینه‌های ممکن حمایت و پشتیبانی می‌کردند. از آنها حمایت رسانه‌ای می‌شد و به آنها جایزه حقوق بشری می‌دادند. اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل فرهنگی میگویند غرب و آمریکا بر آن بودند که برای رسیدن به منافع خود در افغانستان باید فرهنگ زدایی و هویت زدایی و روحیه اعتقادی در مردم را ضعیف کنند. در این زمینه عمدتاً قشر جوان و زنان را مورد هدف قرار میدادند و به دنبال سست کردن بنیانهای هویتی جوانان و زنان بودند. آنها میخواستند جامعه افغانستان را دو قطبی کنند تا از این طریق اهداف فرهنگی خود را انجام دهند. بین شیعه ها و سنی ها درگیری ایجاد کنند و تبلیغ مسیحیت همزمان با ورود نیروهای آمریکایی و ناتو به افغانستان آغاز شد. با توجه به وجود فقر در جامعه افغانستان، مبلغان مسیحی راحت تر آنها را تحت تأثیر تفکرات خود قرار می دادن. بعد از اشغال افغانستان شاهد رشد نجومی مواد مخدر در مناطقی بودیم که عمدتاً در دست آمریکایی ها بود. میزان کش خشخاش در این مناطق به 40 برابر افزایش یافت که منجر به افزایش اعتیاد در میان ملت افغانستان گردید. بیش از 1,100,000 نفر در افغانستان معتاد شناسایی شده است. ضمن این که افزایش فساد و فحشا تحت تأثیر ابتذال فرهنگ غرب و نیز مشکلات اقتصادی در دوره اشغال افغانستان افزایش یافت. بعد از حمله آمریکا به افغانستان ده‌ها و صدها رسانه و شبکه‌های دیداری و شنیداری و ماهواره‌ای که عمدتاً در راستای منافع فرهنگ غرب بود راه اندازی شد. با نگاهی به برنامه‌های به اصطلاح فرهنگی اکثر شبکه‌های تلویزیونی ناپا در افغانستان شاهد ترویج فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب بودیم که در تضاد آشکار با آموزه‌های اسلام و فرهنگ اصیل و سنتی مردم افغانستان قرار داشت. نفوذ از طریق رسانه‌های تصویری و صوتی از جمله ترفندهایی است که غرب از آن برای تخریب فرهنگ مردم و دامنه‌دار ساختن فحشا در افغانستان استفاده می‌کرد. علاوه بر رسانه‌های جمعی این کشور، شبکه‌های ماهواره‌ای و سینماها که در گوشه و کنار شهر هستند، در دوره مداخله نظامی آمریکا در افغانستان اقدام به نمایش فیلم‌های سینمایی مستهجن و مبتذل می‌کردند که این هم به نوبه خود جوانان و مخاطبان را مورد هدف قرار می‌داد. علاوه بر این فیلم‌های سینمایی بسیار زیادی در بازارهای کوچک و بزرگ به چشم می‌خورد که در قالب سی دی، نوار ویدیو و دی وی دی با طراحی‌های زنان اوریان به فروش می‌رسید و این در حالی است که آنها بسیار کمتر از قیمت واقعی در دسترس افراد گذاشته می‌شد. در پایان میتوان گفت مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در طول 20 سال از سال 2001 تا 2021 در حوزه فرهنگ اجتماعی یعنی کشور پیامدهای متعددی داشته است. پیامدهای فرهنگ اجتماعی ناشی از 20 سال مداخله نظامی آمریکا در افغانستان را میتوان در میزان نرخ سواد و تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف مشاهده کرد. یافته‌های گزارش یونیسف در سال 2019 نشان می‌دهد که 3.7 میلیون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده‌اند که 60% آن دختران هستند. وزارت معارف افغانستان اعلام کرده که 10 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال در این کشور سواد خواندن و نوشتن ندارند و همساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود. هرچند جمعیت باسواد در افغانستان اندک است، اما تعداد مجلات و روزنامه‌های منتشره در این کشور در دوره اشغال حیرت‌آور بود. به گونه‌ای که تنها در کابل بیش از 300 روزنامه و مجله منتشر می‌گردید. بیش از 280 عدد از این مجلات و روزنامه‌ها به وسیله بیگانگان تأمین بودجه می‌شد که همگی در خدمت اهداف غربی‌ها بود. تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
همه چیز روشن و زیبا، همه چیز معقول و شگفت انگیز است و خداوند همه آنها را خلق کرده. به نام خالق هستی بخش. سلامی به گرمی مهر و لطافت بهار پیشکش محضر شما عزیزان و گرامی دوستان. سلام گرم ما پیشکش دلهای مهربانتان. روزتان بخیر و نیکی. من فاطمه صدیقی به اتفاق همکار خوب صدا بردار من خانم مرضیه آقایی مثل هر روز در تار و تنبور در خدمتتان هستیم و با حضور گرمتان این برنامه شنیدنی تر می شود. پس ما را تنها نگذارین، پیام های شما قشنگی و نشاط تار و تنبور را دو چندان می سازد. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144. شماره اختصاصی برنامه هم 2098-993-607-7274 هست. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جوی